سال به اصطلاح با تزلزل شدید با درگیری و اینها خارج شد و عمل کرد و امریکا به اصطلاح خروج به اصطلاح سربازهای امریکایی از منطقه‌ای که در ابتدا قرار داشتن خارج شدن،
هنوز هم اثرات خون
هنوز هم اثرات هست. چرا؟ چون او عمل کرد، چون او به این وعده عمل کرد و خدا هم برکاتش و خدا هم برکاتش به اصطلاح شامل حال کسی میشه که اهل عمل کرد باشه. عرضم اینه که مردم ما مردم هوشمندی هستن. هوشمندی رو الان میگن درک درست و به موقع و به اصطلاح اجرای صحیح بر اساس درک درست. خب مردم این رو متوجه شدن و من عرضم اینه همین مردم در همین شرایط در اونجا حضور داشتن. ما یه موقعی بعضیا چون از همین شرایط سوء استفاده میکنن، من حالا نمیخوام بحثم پراکنده بشه، با یک دستبندی صحیح دارم، ولی کن این رو میخواستم عرض کنم، الانم به عنوان یک سوال مطرح میکنیم. عده‌ای همین الان بحث‌های چالشی مطرح میکنن که انا مردم این به اصطلاح واکنششون نسبت به کلیت ارزش‌های ملی، کلیت ارزش‌های قانون اساسی، کلیت ارزش‌های نظام، اصلا اینطور نیست. شاهد عینی و شاخص عینی چیه؟ اگر اینطور هست چرا مردم حاج قاسم که به عنوان نماد ارزش‌های ملی، ارزش‌های قانون اساسی، ارزش‌های حاکمیت، ارزش‌های به اصطلاح مبتنی بر نظام اندیشه ولایت فقیه هست، چرا مردم بدون هیچ فراخوانی 35 تا 40 میلیون نفر تشییع جنازه میکنن جوری که شهید میدن؟
کی از این ملت در... هم که اصلا هیچ تشییع قرار نبود برگزار بشه، مردم آمدن،
مردم آمدن
حضوری هم یعنی هیچ وقت ما ندیده بودیم.
علتش چیه؟ اگر مردم این شاخص عینیه، این شاخص، لذا میخوام عرض کنم عده‌ای که متاسفانه کشور رو به این اوضاع رسوندن و مسبب وضعیت، یعنی بانیان وضع موجود، مسبب وضع فعلی بودن، همین عده الان دایر مدار در اینجا هم دوچار به اصطلاح تحریف تاریخ هستن، دوچار به اصطلاح میخوان روایت ها رو دگرگون کنن. میبینید در فضای مجازی با عملیات های شناختی که انجام میدن، حالا با به اصطلاح ابزار فضای مجازی عملیات شناختی انجام میدن، عملیات روانی انجام میدن، ذهنیت مردم رو میخوان دچار یک تحریفی کنن، وقایع تاریخی رو تحریف میکنن. ولی من دارم عرض میکنم به عنوان یک شاخص، این رو همه داشتیم، هزاران سال پیش هم نبوده، سال 57 هم نبوده، همین دو سال پیش بوده، شهادت حاج قاسم و همه شاهدش بودن نزدیک به دو سال پیش، و عرض کردم این نشون میده که مردم بر اساس اون پایه‌های ارزشه.
خیلی ممنون جناب آقای بهمن‌آبادی. آقای ملکوتیان، خب ما در حوزه سیاست خارجی پرونده‌های مهم و اساسی داریم که بعضن مؤثر هم هستند بر زندگی و معیشت مردم، مثلا وضعیت برجام و مذاکرات با غرب، تحولات منطقی در غرب آسیا و تحریم‌هایی که حالا ظالمانه ایالات متحده علیه مردم ایران روا داشته. انتخابات چه تأثیری، حضور پرشور مردم چه تأثیری میتونه در تقویت مواضع جمهوری اسلامی و خونسازی تهدیدات داشته باشه و چطور میتونیم با حضور حداکثری مردم این تأثیر این تحریم ها کاهش پیدا بکنه؟
بله، خیلی متشکرم. استفاده کردیم از نکاتی که آقای دکتر فرمودن و دکتر بهمن‌آبادی. ببینید، انتخابات در واقع حضور بیشتر در انتخابات، حضور پرشور و حضور حداکثری میتونه قدرت چانه‌زنی ما رو در مذاکرات بین المللی بالا ببره. در این در واقع جای شکی نیست. با توجه به اینکه اهمیت دیپلماسی در روابط بین الملل در واقع مشخصه، و از طرف دیگه حضور در انتخابات، حضور حداکثری، حضور پرشور در واقع باعث افزایش قدرت ملی میشه در نظام بین الملل. در روابط بین الملل اصل قدرت بسیار مهمه. به هر حال دولت ها با داشته های خود، یعنی با قدرت خود، یعنی با حالا مجموعه عناصر قدرت در اینجا مطرحه، و قدرت هم فقط به قدرت سخت مثلا محصول نمیشه. با بحث های قدرت نرم، قدرت منطقی، نفوذ منطقی، نفوذ جهانی، تأثیری که به هر حال یک کشور بر مسائل مختلف سازمان های بین المللی داره، همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه. انتخابات در واقع و افزایش حضور مردم تأثیر مستقیم داره بر افزایش قدرت ملی. این بدون شک در واقع وجود داره و افزایش قدرت ملی قدرت ما رو در صحنه منطقه‌ای در صحنه بین‌المللی آشکارا میتونه بالا ببره. از طرف دیگه حضور پرشور در انتخابات باعث میشه که قدرت همراهان انقلاب در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هم افزایش پیدا بکنه که باعث در واقع تقویت قدرت اونها و افزایش اعتماد به نفس اونها میشه. نکته دیگه این هست که از بحث تحریم شما یاد کردید، اراده تحریم کنندگان رو تضعیف میکنه. بحث شرکت پرشور در انتخابات در واقع اراده اونها در این که تحریم اثر بخشی داشته باشه و تضعیف میشه و خود انتخابات باعث افزایش وفاق ملی میشه در کشور. افزایش وفاق ملی لازم هست برای این که ما بتونیم برای همه مشکلات در واقع راه حل منطقی ارائه بدیم. من البته این بحث با سوال قبلی که شما فرمودید میتونم تکمیل بکنم اون بحث رو، و اینکه اساسا شرکت در انتخابات به معنی پذیرش اصل جمهوریت و به معنی وجود آزادی، به معنی رضایت اجتماعی و سیاسی، و شرکت در انتخابات به معنی واگذاری حق خود در اداره امور به نماینده خودش، حالا یا رئیس جمهور هستش، به معنی مداخله مستقیم در امر سیاست هستش. خب وقتی که مردم در انتخابات‌های مختلف شرکت می‌کنند، در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، انتخابات نمایندگان مجلس و با رأی اکثریت برمی‌گزینند، این به همین نسبت در واقع به حمایت از اون برمی‌خیزند و با او همراه می‌شوند، در برنامه‌های تحولی با او همراه می‌شوند و این همان تعقیب منافع ملیه و در راستای اهداف در واقع امنیت ملی کشور عمل می‌کنه. این نکته رو بازم می‌تونیم توجه داشته باشیم که در مسیر حرکت کشور گاهی وقتا مسائلی حادی اتفاق می‌افته که حل اونها نیاز به تلاش مجدانه و فداکاری داره و در واقع که آحاد مردم در این امر شرکت داشته باشند. انتخابات در واقع زمینه همکاری مردم و دولت در شرایط سخت را هم فراهم میکنه. یه نکته که در رابطه با بحث های رقابت های انتخاباتی باید گفته بشه، تذکر داده بشه، اینه که در صورتی که اصولی صورت بگیره رقابت ها، زمینه شناخت کاندیدای اصلح فراهم میشه و یعنی افرادی که هم برنامه جامع تحولی در اختیار دارند و ارائه میدن.
بحث تحول رو مطرح کردید. من خب یکی از راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون بهش اشاره فرمودن، بحث تشکیل دولت جوان انقلابی و حزب اللهی بود که در واقع این دولت هستش که میتواند مسائل و مشکلات کشور رو برطرف بکنه با انرژی که داره، با انگیزه‌ای که داره و با ایده های جدیدی که داره. اگر در رابطه با این در واقع موضوع و در واقع این گزاره یکم صحبت بکنید که حضور مردم چطور میتونه کمک بکنه به یک دولت، تشکیل یک دولت جوان حزب اللهی که به نظر من سه تا مؤلفه جدی داره، انرژی، انگیزه و ایده. دوست. چه کمکی میکنه حضور مردم در واقع به این دولت؟
بله، این هم دقیقاً تأثیر داره، یعنی تأثیر مستقیم داره. در حقیقت تحول انقلابی یا تحقق تحول انقلابی در نظام انقلابی ممکنه و ما تحول انقلابی اسلامی رو، ارکان تحول انقلابی اسلامی رو میتونیم در این موارد که خدمت شما میگم، برخورداری از یک مجموعه دولتی و کارگزاران معتقد شایسته، یعنی شرط اول این هست که مجموعه دولتی و کارگزاران معتقد و شایسته، و دوم برخورداری از اهداف عالی در این زمینه، حالا در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، سوم اعتقاد به توان نیروهای مؤمن و جوان انقلابی در پیشرفت تحوله که ما تجربه این امر رو در سالیان بعد از انقلاب 42 سال گذشته به خوبی داشتیم، در مقاطع مختلفی ما تجربه کردیم، و یکی داشتن برنامه تحوله. داشتن برنامه تحول یعنی در این چهار حیطه‌ای که گفتیم بالاخره یک برنامه جامع تدوین شده بایستی ارائه بشه و در کنار اینها شناخت امکانات خودی و دشمن و بسیج همه امکانات برای دستیابی به تحول. در واقع امر تحول هم یک امر لازمی است و هم امکان پذیره. در صورت امکان پذیره که ما به این ارکان تحول در واقع توجه کنیم و شاخصه های تحول بایستی تحقق بپذیره تا چنین تحولی اتفاق بیفته. یعنی در عمل ما باید بتونیم تحول رو احساس بکنیم. خب همونطور گفتیم از یک طرف باید مجریان معتقد به تحول و مجریانی که شایسته هستند داشته باشیم، از طرف دیگه تحول جهت میخواد. جهت تحول باید بر مبانی ارزش‌ها استوار باشه، اهداف خاص، اهداف عالی انقلاب اسلامی مبنا قرار بگیره. از طرف دیگه اهداف تحوله، اهداف با جهت مرتبطه و این اهداف در زمینه‌های مختلف چهار حیطه بزرگ اصلی، یعنی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که سیاست داخلی، سیاست خارجی، بعد اقتصادی که بسیار حائز اهمیته و نهایتاً علمی و فناوری هست و نیروهای پیشبرنده که در واقع نیروهای جوان و مؤمن انقلابی میتونن اون رو به نتیجه برسونن.
بله خیلی ممنون جناب آقای ملکوتیان. آقای بهمن‌آبادی، ما سوال زیاد داریم ولی من حیفم میاد از بعضی از سوالا خیلی راحت عبور بکنم. میخوام در رابطه با این دولت جوان انقلابی شما هم بفرمایید مردم چه کمکی میتونن به در واقع تشکیل یک دولت جوان انقلابی که انرژی، انگیزه و ایده جدید برای حکمرانی داره و میتونه شرایط کشور رو متحول بکنه.
بله ببینید، من یه سوالی که حالا طرح سوال میکنم، یعنی سوال محور به اصطلاح میخوام به فرمایش شما جواب بدم، این که اساسا چرا دولت جوان انقلابی رو مطرح کردن؟ ما میبینیم در فضای فعلی عده‌ای بر اثر یک سری مؤلفه ها که نتونستن به وعده هاشون به ملت عمل کنن یک سری القاعاتی میکنن. مثلا میگن نه این که ما نتونستیم، هر کی جای ما باشد نمیتواند. آقا فرمودن چی؟ دولت جوان انقلابی میتواند. عده‌ای میگن که حالا درست پاک دستی هم چیز خوبیه، یا حالا مثلا خوبه مثلا فسادم نباشه، ولی مشکل کشور که فقط فساد نیست. یا مثلا آقا تعبیرشون اینه که دولت جوان انقلابی میتواند اجدهای هفسر رو که تعبیر به فساد، تعبیر به اجدهای هفت سر شده، جلوش بیسته. ادهی میگن که اساسا ما به اصطلاح زیر ساخت ها و اون شرایط لازم رو نداریم. خب شما میبینید که در همین زمان تحریم ما خیلی از مجموعه هایی که اتفاقا ویژگیشون جوان بوده، انقلابی بوده، عرض کردم در حتی بخش هایی در خود این دولت، مثال عرض میکنم، فرض کنید در این شرکت های دانش بنیان که ذیل معاونت علمی بوده، خب اینها اون تا اون زمان که از ایده دولت به اصطلاح جوان انقلابی، از این ایده به اصطلاح از این شاخص بهره مند شدن، مثل کسی میمونه که هر کسی به میزانی که از حق بهره مند بشه، به اصطلاح فرا بگیره، از او بهره مند میشه. به میزانی که از این ایده که واقعا راهکار واقعی بوده، ما میبینیم شاهد در همین به اصطلاح دولتی که موسوم به دولت ناکارآمد هستش، میبینیم که تحولاتی اتفاق افتاده در قسمت‌های شرکت‌های دانش بنیان و اینها. میخوام عرض کنم که این نکته که سه تا به اصطلاح علت هستش، یکی این که ما اساسا به طبق یک روندنگاری به تجربه‌های قبل نگاه کنیم، میبینیم که هر کجا تحول اتفاق افتاده توسط جوانان انقلابی بوده. من در حوزه های مختلف مثال میزنم برای شما، میشه باز کرد.
آره مثلا بریم تو حوزه علمی، تو حوزه فنی.
من ما یک اعتقادی، چون حالا بحث اقتصادی هست و خب یک بحث جدی هست، یک زمانی من یه مقدمه ابتدا عرض کنم خدمت شما، یک زمانی صحبت اقتصاد کشاورزی بود، هر کسی زمین داشت، به اصطلاح دوران فئودالی بود، هر کسی زمین داشت برنده بود. یک زمانی اقتصاد صنعتی بود، هر کسی تجهیزات به اصطلاح برتری داشت، که خب ما این دو زمان رو بر اثر به اصطلاح تقافل تاریخی، بر اثر حکومت‌های پادشاهی از دست دادیم. بعد از و به علاوه دولت‌های لیبرال و نئولیبرال و به اصطلاح دولت‌هایی که مبتنی بر به اصطلاح ایران رو می‌خواستن به بازار مصرف جهانی با توسعه به اصطلاح مناطق تجاری آزاد رقم بزنن. البته توسعه مناطق تجاری آزاد در اقتصاد مقاومتی هم هست، منتها با رویکرد صادرات نه با رویکرد واردات. ایده‌ای می‌خواستن این کار رو رقم بزنن، حالا عرض با این چیز که مردم در سختی بودن دو خلاصه بعد جنگ و اینا. عرض به محضر شما که ولیکن ما در حوزه های اقتصاد دانش بنیان با دنیا تقریبا در یک زمان شروع کردیم. خب من سوالم اینه، در نانو ما با دنیا تقریبا با یک فاز مثلا دو سه سال اختلافی شروع کردیم، دنیا کجاست ما کجاییم؟ ما هشتم دنیاییم، یعنی جزء یک تا دهیم. در بیوشیمی، بیوتک، در هسته‌ای، در هوش مصنوعی، در به اصطلاح علوم پایه، در به اصطلاح سلول‌های بنیادین، یعنی ما در تمامی این حوزه‌های سرمایه‌های دانشی تماماً یک تا ده دنیا هستیم، میانگین یک تا ده دنیا هستیم. خب عرضم این هستش که آینده انشالله از آن ماست، چون اقتصاد آینده اقتصاد دانشی خواهد بود، منتها دولت‌ها با به اصطلاح موانع یا تسهیلات، یعنی یا سرعت میدن یا کند میکنن، ایجاد میکنن اینجا به اصطلاح مشکل ایجاد میکنن. من عرضم این هستش تمام این مجموعه ها، شما یه پژوهشکده مثل پژوهشکده رویان رو در نظر بگیرید، رو سلولای بنیادین کار میکنه، همین حوزه هسته‌ای، همین حوزه موشکی، اینها کیا بودن؟ اینها یک سری جوان بودن که معتقد بودن و البته دانشمند بودن، یعنی افرادی بودن با دانش، با تجربه، شایسته توسط اساتید با تجربه دانش آموختن،
نخبگان واقعی.
بله نخبگان واقعی بودن. و عرضم اینه، ببینید شما در نظر بگیرید که هر جا ما برامون اتفاق مثبتی افتاده، چه در جهاد سازندگی، چه در دوران جنگ، چه در دوران بعد جنگ، یک خط ثابتی بوده که این اتفاقات رو رقم زده، این موفقیت ها رو رقم زده. اونها کیا بودن؟
من معتقدم، حالا نمیدونم چقدر درست هست یا نه، من معتقدم که اگر قرار هست خطایی هم صورت بگیره، چه بهتره که این خطا رو جوونا انجام بدن که رشد بکنن و پیشرفت بکنن. یعنی البته که الان فضایی نیستش که در واقع ما خیلی آزمون و خطا بکنیم، ولی میدان دادن به جوونا باعث میشه در واقع اونها رشد بکنن. چطور ما در زمان جنگ میانگین در واقع کسایی که تو جنگ شرکت کردن همه زیر 30 سال بوده و در واقع تونستن این در واقع کشور رو از اون وضعیت در واقع دشوار عبور بدن. خب یه سوال بپرسم، فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، در حد یکی دو دقیقه. این مهمترین، اگر انشالله به حول قوه الهی روز جمعه با حضور پرشور مردم انتخابات خیلی پرشور رو خواهیم داشت، این حضور پرشور مردم برای رئیس جمهور آینده چه پیامی میتونه داشته باشه؟
ببینید قطعا رئیس جمهور آینده با توجه به حجم مشکلاتی که باهاش روبرو هستش نیاز به انگیزه قوی داره، نیاز به اراده جدی داره. انگیزه قوی و اراده جدی نیاز به حمایت داره، یعنی کسی که حامی داره انگیزه پیدا میکنه، کسی که حامی داره انگیزه و ارادش به مراتب قوی تر میشه، حتی اگر خودش هم شخص دارای با انگیزه و دارای با وسیلا اراده باشه، با حمایت مردمی میتوانه هم مشکلات رو با توجه به ضیق وقتی که ما داریم برای حل مشکلات و همچنین نیاز به انگیزه و اراده مضاعف و دوچندان با حجم مشکلاتی که داریم، میتونیم این حمایت مردمی میتونه
ضیق وقت رو ما هم تو برنامه داریم. 30 ثانیه آقای ملکوتیان شما هم بفرمایید، این پیام حضور مردم برای رئیس جمهور آینده 30 ثانیه.
بله آشکارا این مطلب نشون میده که به هر حال مردم با توجه به برنامه‌های مختلفی که کاندیداها دادن، بالاخره اقبال داشتن نسبت به برنامه اون کاندیدای خاص و حتما بایستی در واقع شخصی که در انتخابات اکثریت رو به دست میاره اون وعده هایی رو که در اون شرایط در اون زمان بیان کرده در زمان تبلیغات انتخاباتی بایستی به مرحله اجرا در بیاره و به مرحله عمل در بیاره و قول های خودش کاملا انشاءالله وفا بکنه. و چون مردم هم وظیفه خودش رو در واقع خوب انجام دادن در این رابطه و او هم و مجموعه دولت مردان و با تشکیل یک دولت در واقع جوان انقلابی
انشاءالله
که حضرت آقا فرمودن انشاءالله بتونن کارها رو به پیش ببرن.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای ملکوتیان و آقای دکتر بهمن آبادی، یک نکته رو از حاج قاسم مطرح کردید که او هرچه گفت رو انجام داد. او یه خواسته ای از ما داشت که در همه انتخابات ها پای نظام باشیم، ما هم انشاءالله این خواسته ایشان رو لبیک میگیم. پای صندوق های رای روز جمعه انشاءالله شما رو زیارت خواهیم کرد. ارادتمند شما یا علی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. همکاران خوب من گفتگوی سیاسی رو با موضوع بررسی حضور پرشور و تأثیر اون بر منافع و امنیت ملی تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شماست و منتظر شنیدن صدای گرم و صمیمی شما بزرگواران هم هستیم و انتقادهای شما و پیشنهادهای شما از طریق شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و میتونید که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون با ما در ارتباط و تعامل هم باشید. این رو هم خدمتتون عرض میکنم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه تا دقایقی دیگر تا در ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با شما ملت شریف ایران سخن خواهند گفت. بیانات مقام معظم رهبری به طور زنده و مستقیم از رادیو انتخابات روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد. سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانانی که در پهن‌دشت گسترده‌ای همچون ایران آباد و سرافراز هستید و نفس می‌کشید. و اما دوستان عزیز، با رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و تا لحظات دیگه به اتفاق شما میان برنامه کتاب قانون رو خواهیم شنید.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 122 قانون اساسی. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
قانون اساسی میثاق ملی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تنها دو روز دیگر برای تعیین سرنوشت ملت ایران زمان باقی است. جمعه 28 خرداد 1400 روز من و تو. جمعه 28 خرداد روز وحدت و وفاق ملی. جمعه 28 خرداد 1400 همه خواهیم آمد پای صندوق‌های عکس رای. جمعه 28 خرداد برای وحدت و همدلی، برای اتحاد و همبستگی خواهیم آمد. من و تو رأی خواهیم داد برای ساختن ایرانی آباد و سرفراز و سربلند. بله، به امید ساختن ایرانی آباد، سرافراز و سربلند با حضور پررنگ و مؤثر همه شما هموطنان عزیز جان در روز جمعه 28 خرداد 1400. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و به مانند همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه زنده بدون خط‌خوردگی. موسیقی
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سری برنامه دیدین؟ شاید خودی هست. خواستم